وفا از خواجگان شهر با من، کمال دولت و دین بول وفا کرد، بشارت بر بکوی می فروشان، که حافظ تو به از رویا ریا.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همراهان برنامه کیمیای کلمات. این برنامه رو از رادیو فرهنگ تقدیم می‌کنیم به شما علاقه‌مندان به آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در هر برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم و آقای دکتر کتابی رو انتخاب میکنن و اون کتاب معرفی میشه و بررسی میشه توسط ایشون. سلام و درود به شما آقای دکتر پروین، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، همکاران ارجمندمون در شبکه فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، ما در هر برنامه کتابی رو معرفی میکنیم که امیدوارم برنامه کیمیای کلمات رسالت خودش رو انجام داده باشه و تونسته باشه که علاقه مندان به ادبیات فارسی و آثار و متون کهن کشور عزیزمون ایران رو به خوبی معرفی کنه و علاقه‌مندان رو مشتاق کنه به مطالعه بیشتر. برای این برنامه چه کتابی در نظر گرفتید؟
عرض کنم خدمتتون برای این برنامه من کتاب گزیده جوامع الحکایات و لوامع الروایات از سدیدالدین محمد اوفی که استاد زنده یاد مرحوم جعفر شعار تصحیح کردند، شرح کردند،
بله،
این رو معرفی میکنم. کتاب از گزیده، یعنی سری گزیده سخن پارسی است از انتشارات علمی فرهنگی که حالا راجبش توضیح خواهم داد.
سپاسگزارم از حسن انتخابتون. از شما همراهان برنامه کیمیای کلمات دعوت میکنم همراه ما باشید و با کتابی که آقای دکتر پروین برای این برنامه انتخاب کردند بیشتر آشنا بشید. اوقات بسیار خوبی رو برای شما همراهان برنامه کیمیای کلمات آرزو میکنیم. ممنونیم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون آقای دکتر بهرام پروینی گنابادی هستیم و آقای دکتر برای این برنامه کتاب گزیده جوامع الحکایات که شرح این اثر ارزشمند رو زنده یاد دکتر جعفر شعار انجام دادن رو انتخاب کردند و قراره که در دقایق پیش رو این کتاب معرفی بشه. در خدمت شما هستم آقای دکتر. بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که خب آقای دکتر شعار رو با در برنامه قبلی مفصل معرفی کردیم.
بله.
آقای دکتر شعار استاد و ادیب شناخته شده بودن که ایشون یکی از کارهایی که آقای دکتر شعار میکردن علاوه بر تدریس دانشگاه، ترجمه زبان عربی، تصحیح بعضی از کتب و فراهم کردن کتابهای درسی به ویژه گزیده‌های خیلی خوب برای دانشجوان بوده. چون وقتی شما میخواد از یک کتابی گزیده درست کنید باید یه چیزی درست بکنید که در واقع بتونید با یک حجم کمتری ولی تمام اون چیزی که اون کتاب داره منتقل بکنید،
یعنی اساره اون کتاب معرفی بشه.
بله بله. بله. بعد شرح خوبی باشه، شرحی باشه که واقعا وقتی دانشجوی کسی که با متن زیاد آشنا نیست میخونه متوجه نمیشه، یه جمله ای رو فقط نیان یک لغت خالی مثلا معنی بشه، عبارت معادل امروزیش گذاشته بشه، ضمن این که مقدمه مبسوط و خوبی درش نوشته بشه. ببینید اولین بار من حالا اینو عرض کنم خدمتتون، از قدیم این اتفاق می افتاد، یعنی ما داریم که مثلا در قرون قبل مثلا 300 سال پیش خلاصه ای از مثنوی درست کردن، گزیده ای از مثنوی.
بله.
از این کارها می کردن، گزیده ای از شاهنامه، گزیده ای از آثار نظامی. ولی در دوره جدید اول یک کتاب‌های در اومد به نام شاهکارهای ادب فارسی که شما اگه خاطرتون باشه
انتشارات امیرکبیر بله.
بله. رنگ‌های چشم نوازی هم داشت.
بله. با حجم کم.
بله بله. بله. حجم کم و آدم‌هایی که این کارو می‌کردن استادان بزرگ.
بله.
مرحوم ذبیح‌الله صفا، مرحوم خانلری و اینها شکل گرفت، زیر نظر دکتر صفا هم بود شکل گرفت و خیلی هم چه شد. بعد بعضی از درس ها در دانشکده ها این رو گشته بودن که برای علاقمندان به ادب فارسی باشه. بعضی از درس ها که در دانشکده ها وقت کم می آمد استاد سعی می کرد که مثلا نمیتونست کل خسرو شیرین رو درس بده، سعی می کرد از گزیده استفاده بکنه. بعد هم این مسئله درسی و همین که شیوه علاقمند کردن به مردم به ادبیات رواج گرفت و صنعت کتابسازی ما، کتابسازی در معنی مثبتش عرض میکنم، بذارید عوض کنم بگم کتاب پردازی بهتره، یعنی درست کردن کتاب و پردازشش و اینا شکل‌های هنری خیلی خوبی گرفت تو انتشارات‌های مختلف و کار هنری کردن. یکی از اون انتشارات‌هایی که این کارو میکرد فرانکلین بود، اومد سری گزیده سخن پارسی رو در آورد. دبیره اینو بخوام عرض کنم، دبیر این سری استاد احمد سمیعی گیلانی به عنوان سرویراستاد و دبیر بودن.
بله.
مرحوم کمال اجتماعی جندقی هم که هم شاعر بودن هم ادیب بود و هم نسخه پرداز و کتابشناس درجه ای که بود، ایشون هم کار هنری و چاپش انجام میدادن. بعد اون گزیده ها مثلا گزیده غزلیات شمسی که آقای دکتر شفیعی تو اون سری چاپ کرد جز پرفروشترین کتاب ها شد و گزیده های رو درست کردن افراد متخصص بازوق. بعد این گزیده ها به قدری هنری شد و شکل و شمایل خوبی گرفت که مثلا انتشارات هایی که در ایران این کار رو میکردن پهلو میزدن به معروفترین و پرسابقه ترین مؤسسات انتشاراتی دنیا.
بله.
از جمله همین گزینه سخن پارسی که استاد سمیعی دبیرش بودن. بعد از انقلاب که خب فرانکلین و بونگای نشو ترجمه ادغام شد و اینها، در انتشارات علمی فرهنگی پی گرفته شد، هم اونایی که از قبل منتشر بشد هم سریای جدید. دبیر این مجموعه بعد از استاد سمیعی گیلانی استاد الهی قمشه‌ای بودن که خب ایشون هم ادیب و انسان فریخته بودن و این کتاب ها شکل خودشو گرفت. اینا این کتاب رو آقای دکتر شعار توضیح میدن در مقدمه که من اول داشتم کل جوامع الحکایات رو تصحیح میکردم، چون جوامع الحکایات خانم وحیدی گرامی و شنوندگان عزیز قسم قسمه، قسم اول، قسم دوم، قسم سوم، چند قسمش در اومده بود و آقای تشار نسخه ها رو پیدا میکنن میخوان منتشر بکنن که مشغول کار بودن که یکی دیگه از ادبا که از دوستایشون بوده میگن که اگر اجازه بدی من میخوام تمام جواب رو، و ایشون خیلی محترمانه به همین گزیده بسنده میکنن. اما بعد که خبری نمیشه ایشون کامل جوامع الحکایات رو هم منتشر میکنن. خوبی این گزیده اینه که امهات اون رو در داره
ماله.
به اضافه توضیحات خیلی خوب، مقدمه خوب و شرح خیلی خوبی که حالا برسیم هم راجع به اوفی هم راجع به کتاب توضیح خواهم داد.
تشکر میکنم از توضیحات بسیار خوبتون. از شما شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات هم ممنونیم که همراه ما هستید و این برنامه رو میشنوید. گفتگومون رو با کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی ادامه میدیم. در این برنامه آقای دکتر کتاب گزیده جوامع الحکایات که با شرح و به کوشش زنده یاد دکتر جعفر شعار شکل گرفته رو انتخاب کردن که قرار درباره این کتاب بیشتر توضیح بدن و شما با این اثر ارزشمند آشنا بشید. در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
خواهش کنم. عرض کنم خدمتون که اوفی، سدید الدین اوفی خیلی تاثیرگذار بوده در تاریخ ادبیات ما. یعنی دقیقاً زمانی که ما در ایران درگیر حمله مغول و پیامدهای اون بودیم، فقر و بیداد و
کتاب سوزی هایی که می شده،
کتاب سوزی ها و پریشانی مملکت بعد از اون تا بیاد سر سامان بگیره، ایشون در زیر لوای یکی از حکومت های محلی شرقی نزدیک به هند اونجا یک آرامشی داشته و تونسته دو تا کتاب خوب رو به تاریخ ادبیات ما عرضه بکنه. یکی از اون کتاب ها تذکره لباب الالبابه. حالا ببینید تذکره ها رو خیلی ها چیز نمی کنن، به جد نمی گیرن، ولی تذکره ها نوع نگاه ماست به تاریخ ادبیات.
بله.
و از اون تذکره ها اینطور استنباط میشه که ما شاعرانمون چه جایگاهی دارن و در زمانه‌ای که بهشون نگاه میشده چه نگاهی با چه شکلی میشده، ضمن اینکه ارزشمندترین اطلاعاتی که ما داریم از همین هاست.
یعنی شناخت بیشتری میده به انسانها.
بله بله.
خود همین تذکره ها. بله
بله. با یک کلمش مثلا ما خیلی راهگشا هست. بعد اینکه مثلا بعضی از شعرا هستن که دیوانی ندارن ولی از لابلای همین تذکره ها میشه مثلا 30 تا 40 تا شعرشون رو پیدا کرد. بعد اطلاعاتی که راجع به اینها دادن
من
خیلی مهمه، به ویژه اینکه فقط اطلاعات راجع به شعرا نیست، اطلاعات مردم شناسی هم درش هست، جامعه شناسی هم هست. از جهتهای تا یکی از کاراشون لباب الالبابه که البته لباب الالباب شهرتی که جوامع الحکایات داره نداره. جوامع الحکایات اسمش روشه، جوامع الحکایات جامع آورده است هر چی که میتونست. و بعد نگاه اینی که ببینید تاریخی کار کرده، یعنی حکایت هایی که از آغاز آفرینش تا دوره عباسیان هست آورده،
یعنی از نظر تاریخی سلسله بندی شده.
بله بله بله. مثلا مخصوصا حکایت هایی که پشتوانه تاریخی دقیق داره، صدر اسلام بعدش اینا.
من
بعد ببینید این حکایت ها از کتاب های مختلف جمع کرده، منابعش هم گفته که مثلا ایناست، از منابع دیگه آورده. خب بعضی از این حکایت ها مثلا تو سیاست نامه هست، تو قابوس نامه هست، مثلا شاید به شکلی در تاریخ بلعمی هم مثلا باشه، چیزهایش اینها در جاهای دیگه هم مثلا هست. اما ویژگیش اینه که اولا در کنار هم میاد، دوما روایت اوفی از اون حکایاته. یعنی یه جایی میبینید همون حکایت در یک کتاب دیگه اومده ولی یه ذره روایتش فرق، همون داستان اومده ولی روایت فرق میکنه، نوع نگاه فرق میکنه،
نوع زبان و نگاه اوفی
بله
متفاوته،
زبان فرق بله. میکنه و نشون میده که، و بعد یه چیزایی هم هستش، بعضیش هم هستش که اصلا مال خود اوفی نیست، یعنی اوفی نرسیده چون میخواست جمع کنه، همون حکایت از اون کتاب آورده با همون نسل. اینی که آقای دکتر شعار به درستی اشاره میکنه تو مقدمه
بله.
که اوفی در لباب الالباب سبک داره، ولی اینجا نمیتونیم بگیم سبک خاصی داره، ولی یه چیز هستش،
یعنی یک دست نیست از نظر نسل،
یه جاهای بله لحاظ سبک، لحاظ سبک بله. دستش، ولی یک جای مشخص کار خودشه، حکایت رو به شکلی که میخواسته بازگو کرده. اما مهمترین مسئله اینه که ببینید تمام فرهنگ ما تو این حکایت هست، تاریخ ما تو حکایته، فرهنگ عاممون تو حکایته، اخلاقمون، فلسفه اخلاقیمون. اگر ما قائل بر این هستیم که فلسفه اخلاقی ایرانیان بناش، زیر بناش بر کم‌آزاری و بی‌آزاریه
بله.
باید تو این حکایت‌ها خودشو بی‌آزاری نشون بده. این حکایت‌ها ببینید قصه هم این بوده، هوشمندیه، هوشمندیه اهل ادب ماست که می‌دونستن که اول فهم، ببینید برخوردشون با جهان خارج بوده، تأملات و دریافتشون از جهان خارجه، بعد اون تأملات و اون دریافتها رو نمی آمدن با زبان دشوار فلسفی بیان کنن، تو ذهنشون که حل می شد براش قصه می ساختن، حکایت می ساختن، خواننده وقتی اون حکایت رو می خونه باش همزادپنداری میکنه
بله.
همزادپنداری میکنه، خود چه جای قهرمان میذاره، خود چه جای ضد قهرمان مثلا میذاره و بعد با این حکایت زندگی میکنه. بعضی وقتا هم شده که اینها میترسه، ترس از این داره نویسنده حکایت، ترس از این داره که من پیامشو نگیرم، میاد میگه آقا من این رو واسه این گفتم که حواست باشه، این نکته اخلاقی توش بود.
من
تو این حکایت ها میبینیم، حتی در مرزبان نامه ما این رو میبینیم، جملهی داره پایان خیلی از حکایت هاش، این حکایت از بحر آن گفتم تا بدانی فلان. این ویژگی که جوامل حکایت داره یک گنجینی بی نظیری از حکایت هاست. حالا اینها رو میشه لحاظ داستانی تحلیل کرد، از نوع، از نگاه تاریخی میشه تحلیل کرد و معلوماتی که به ما میده، اینکه مثلا فرض کنید که ما هم جامعه ما و بیشتر از جامعه ما، جامعه چون اینه بعضیش ترجمه حکایت عربیه
بله،
جامعه عرب چیزی که خیلی بد میدونستن بخیلی بوده، بخیلی در مفهوم عربیش، یعنی مفهوم قدیمیش، یعنی پول خرج نکردن، گدا بازی در آوردن به قول
روزی ها
آره. مثلا میبینید که چقدر راجع به آدم های بخیل و اینا حکایت داریم. خب این چیزی بوده که اعراب نمیپسندن، اعراب کریم رو میپسندن و بعد اسطوره‌شون مثلا حاتمه، بعد مثلا واژه کریم رو که میخوان معنی بکنن میگن الکریم هو الذی یعطی ولا یخاف من الفقر، کریم کسی که میبخشه از فقر نمیترسه، یعنی احتمال داره اون 100,000 تومانی که میده به فقر بکشوندش، 100 میلیون نداره 100,000 تومان میبخشه، 150,000 تومان داره 100 تومانشو میبخشه. بعد اینا رو قشنگ ببینید اون ویژگی های اخلاقی ملت ها رو تو این میبینیم، ضمن این که حکایت هاش واقعا خواندنی، چه اونایی که تاریخیه، چه اونایی که طنز داره، چه اونایی که ادبیه، یک دریایی است از حکایت و فرهنگ. اینا حالا من میخواستم پیشنهاد بدم که اگر دوست داشتین که دو تا حکایتش هم با هم
بسیار خوب، انشالله یه فرصتی بگیریم بعد برمیگردیم با ادامه صحبت‌های شما، در خدمت شما خواهیم بود. کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ تقدیم می‌کنیم به شما دوستداران شعر و ادب فارسی. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید، امیدوارم که فرصت داشته باشید تا انتهای برنامه را از رادیو فرهنگ بشنوید. Thank you. اوقات بسیار خوبی رو برای شما عزیزان، شما همراهان برنامه کیمیای کلمات آرزو میکنیم در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. برای این نوبت از برنامه آقای دکتر پروین کتاب گزیده جوامع الحکایات رو انتخاب کردند که این اثر گرانقدر به کوشش زنده‌یاد دکتر جعفر شعار به دست مخاطبان و خوانندگان رسیده. آقای دکتر، زمانی که شما درباره این اثر و موضوعات این کتاب توضیح میدادید، من داشتم به این فکر میکردم که چقدر ادبیات ما به ویژه سبکایی که این گونه مطالب رو، حکایات و روایات به ما رسیده، باعث شناخت بیشتر ما و پالایش روح ما میشه. اگر به دقت ما اینها رو بخونیم، واقعا اون نکات اخلاقی که اگر هر کدوم از ما داریم، یک عیبهایی داریم، یک مشکلاتی داریم، وقتی که اینها رو مطالعه کنیم به دقت و به خودمون برگردیم و یک بازنگری در خودمون داشته باشیم، واقعا پالایش پیدا میکنه این روح و روان ما و باعث میشه که زندگی ما با عشق و محبت و صلح و دوستی در کنار دیگر هم نوعان مسپری بشه.
بله،
در خدمتون هستم آقای دکتر.
قبل از اینکه بخونم اینا در تایید فرمایش جناب عالی سریع عرض بکنم، ما معلم ها مثلا بعد از الان 34 سالی که معلمم، بعد میبینه مثلا یک کسی تو خیابون یه دفعه صدا میزنه فلانی میاد و گرم بغل میکنه روبوسی، فلانی من مثلا سال فلان تو دبیرستان شاگرد بودم، تو دانشگاه شاگردت بودم، اینها. بعد میاد میگه من مثلا فرض کنید در فلان شهر شرکتی دارم، کارم پالشگاه دارم، نمیدونم فلان. آدم میگه اون حکایتی که بود واسه ما گفتید فلان اینا، بعد یه بخشی رو میبینید ازش میخونه تو حافظش.
بله.
این خیلی من همیشه یادم میمونه، هر وقت این هست یاد شما میکنم مثلا. بعد
چقدر ارزش داره
آدم متوجه میشه که، یا بعضی چیزهایی رو میگن مثلا میگن فلان یادت یه چیزی واسه ما تعریف کردی نه فلان، بعد که میگم او میگم اصلا زیاد من رفته بود فلان، بعد متوجه میشیم که این حکایت های اخلاقی که ما فکر میکنیم تو کتاب درسی باشیم بچه هم گوش نمیدن، فکر میکنه معلم، ولی میبینید نه تنها گوش میده، اگر درست بیان بشه باهاش زندگی میکنه.
بله، و تاثیرگذاره
اصول اخلاقی زندگیش.
دقیقاً همینطوره. خب آقای دکتر، در خدمت شما ایم، قراره که از حکایات برام بخونید.
عرض کنم از قسم سوم یه حکایتی که زرم بانمکه، خیلی بانمک هم هستش. میگه آوردن که خواجه بود عظیم بخیل، خسیس بوده خیلی.
بله.
و غلامی داشت که به 10,000 دینار خریده بود، یا غلامی رو خریده 10,000 دینار، و او به 1,000 درجه از خواجه بخیلتر بود، غلامه خسیستر بود از ایشون. روزی خواجه گفت ای غلام نان بیاور و در ببند. غلام گفت ای خواجه خطا گفتی. غلامه داره به صاحبش میگه خطا گفتیم. میبایست گفت در ببند و نان بیاور. در رو ببند نان بیاور، یعنی منظورش اینه اول در ببند کسی نیاد،
کسی نیاد
بعد نونو بیار. در ببند و نان بیاور، اول در ببند بعد غذا بیار. و آن به حزم با رزه، حزم هجیمی رزه نزدیکتر بودی. میگه شما باید میبایست گفت در ببند و نان بیاور و آن به حزم نزدیکتر بودی، باید میگفتی در ببند بعد غذا بیار، که این به احتیاط نزدیکتره، علاوه احتیاط مهمتره، چون اگر بگی قضا رو بیار بعد در ببند، من در حین قضا آوردن شاید که بیاد با تو هم قضا بشه. پس خواجه را این خوش آمد و او را آزاد کرد. و سلام. این چیزیه که
بسیار عالی،
حکایتیه که از قسم سوم که بیشتر درباره آدمهای بخیل هست براتون خوندم.
خب آقای دکتر، حکایت بعدی رو بشنویم.
بله، یه حکایت دیگه، این از قسم اولش که مربوط به افلاطون هم هست. آوردن که وقتی مردی در پیش افلاطون حکیم آمد و گفت
بله،
امروز در فلان مجمع بودم، فلان کس تو را بسیار محمدت گفت و بسدود و دعای خیر کرد. افلاطون چون این بشنید سر فرود افکند و به اندیشه فرو شد. وقتی میگه فلانی مدحت کرده ناراحت میشه، سرشو میرزه پایین. آن مرد گفت ای حکیم چه اندیشه میکنی؟ و من چه گفتم که تو از من متغیر شدی، ناراحت شدی؟ گفت اندیشه من از قول تو نیست، از گفته تو نیست، ولیکن از فعل خود اندیشه میکنم، به کار خودم فکر میکنم که چه کار جاهلانه کردم که آن جاهل را پسند افتاده است و به طبع او خوش آمده، و کدام معصیت باشد ورای آن که نادانی مرا بپسندد. میگه و کدام معصیت گناه بالورای آن که، یعنی بالاتر از اون که
بله.
یه آدم نادان به منو بپسنده، که تا نادانی نبود نادان مروی را نپسندد، والله اعلم. ما خیلی از عبارتاش کاراتش با وسلام و خیلی هم با الله اعلم تمام میشه. یه افلاطون میگه چرا جاهل من رو محتمن کاری کردم که این آدم منو مرد میکنه.
بله.
این رو به شکلهای دیگه هم داریم، در سعدی هم داریم، جای دیگه هم، منتها صیقل خورده تر هستش. بعضی از حکایت هایی که مثلا در کتاب گرانقدر آداب الحرب و شجاعت که یه روز اگر خاطرتون باشه اونم راجع به صحبت کردیم، خیلی از اون حکایت ها که در مورد جنگ و جوانمردی در جنگ
بله.
اینجا اومده، به ویژه هر جا صحبت از جوانمردی میشه یک طرفش مولای متقیان علی علیه السلام هستش، در این کتاب هم از جوانمردی امیرالمومنین زیاد آمده. من در مجموع میخوام بگم این حکایت ها فرهنگ ما رو ساخته، نگاه ما رو به جهان ساخته، و اگر کسی میخواد فرهنگ ایرانی رو به درستی درک کنه ناچاره از خواندن جوامع الحکایات، یعنی باید بخونه جوامع الحکایات، و خب شکلهای دیگه این در گلستان هم هستش.
بی نهایت سپاسگزارم از اینکه کتابی بسیار ارزشمند رو انتخاب کردید آقای دکتر. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما دوستداران شعر و ادب فارسی قرار گرفته باشه. به پایان برنامه کیمیای کلمات رسیدیم. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی با شما شیفتگان ادبیات فارسی خداحافظی میکنیم. هر جا که هستید تندرست باشید و کتابخوان. خدا نگهدار.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن‌هایی که خدمتتون اعلام می‌کنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فریختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
توجه به هویت ملی امری است که بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز داریم. گذشته تاریخی، تمدنی، دینی و فرهنگی افتخار